خبر این برنامه نوروزی شما رو
خب وقت خبر یه چند دقیقه محمد
بله بریم سراغ خبرها دوباره با حمید فاطمی همسفر خبر بشیم.
بله و با درودی دیگر بار به همه دوستان عزیز. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل بر ضرورت برای مقابله با توسعه طلبی ایران تاکید کردند. بنیامین نتانیاهو روز چهارشنبه در کنفرانس خبری مشترک با مایک پومپئو فشارهای دولت ترامپ بر جمهوری اسلامی را تاکنون مؤثر دانست و گفت این فشارها باید افزایش یابد. به گفته آقای نتانیاهو، آمریکا و اسرائیل هماهنگی نزدیکی برای مقابله با توسعه طلبی ایران در منطقه و جهان دارند. مایک پومپئو در آغاز سفر خود به خاورمیانه ابتدا روز چهارشنبه به کویت رفت و با امیر این کشور دیدار کرد. او بعد از اسرائیل به لبنان خواهد رفت. بر اساس گزارش جهانی سعادت برای سال میلادی جاری که روز سه‌شنبه منتشر شد، فنلاندی‌ها در صدر جدول مردمان سعادتمند در جهان قرار دارند و اهالی سودان جنوبی در قعر جدول. ایران در جدول شاخص سعادت کشورهای جهان امسال در رتبه 117 جای گرفته. این شاخص برای ایران در سال گذشته میلادی 106 بود که در نتیجه ایران 11 پله سقوط کرده است. 10 کشور نخست سعادتمند در این رتبه بندی عبارتند از فنلاند، دانمارک، نروژ، ایسلند، هلند، سوئیس، سوئد، نیوزیلند، کانادا و اتریش. ایالات متحده آمریکا در رتبه 11 قرار داره و نسبت به سال گذشته یک پله تنزل داشته. پایین ترین رتبه مربوط به سودان جنوبی رتبه 156، یک پله قبل از آن جمهوری آفریقای مرکزی و در رتبه بالاتر افغانستان و بعد از اون چند کشور آفریقایی. مؤسسه تهیه کننده این گزارش زمینه‌هایی چون ثروت، امید به زندگی، فساد، آزادی و شاخص‌های دیگر مهم کیفیت زندگی را در 156 کشور بررسی کرده. و خبرگزاری رویترز روز چهارشنبه گزارش داد دست کم 2 نفتکش در ماه‌های اخیر با مدارک جعلی نفت ایران را به بنادری در آسیا فرستادند. این خبرگزاری بر مبنای گزارش سامانه‌های رصد کشتی‌ها نوشته است که در مدارک مربوط به این کشتی ها آمده که محموله های آنها نفت عراق هستند، اما 3 منبع نفتی عراقی و همچنین پراکاش و کایل از مدیران خدمات کشتیرانی امارات متحده عربی به رویترز گفتند که مدارک ارائه شده برای این کشتی ها جعلی است. به نوشته رویترز محموله این کشتی ها در سنگاپور تخلیه شده. برخی کارشناسان پیشتر گفته بودند که ایران با انتقال نفت از کشتی به کشتی در قلب دریاها، حمل نفت با نفتکش‌های بدون پرچم و نیز حرکت دریایی با رادارهای خاموش تلاش می‌کند تحریم‌های نفتی آمریکا را دور بزند.
سپاسگزارم آقای فاطمی، خیلی ممنون که ما را همراهی کردید. شما به نوعی همراه ما بودید در این برنامه نوروزی. فکر می‌کنم که باز با شما خواهیم بود یا
نه دیگه
این آخرین بخش خبری بود و بعد از این ما میریم برای برنامه تلویزیونی. همین الان هم یک چیزی رو آماده داریم برای برنامه ویژه تصویری که امشب رادیو فردا سعی کرده برای اولین بار در نوروز 1398 نوروز رو تصویر کنه. ببینید
سلام علیکم، من فرشید منافی هستم. خوب هستین شما؟ صدای ما رو دارید از رادیو فردا میشنوید. این برنامه برنامه نوروزی رادیویی رادیو فرداست که همکارانم محمد زرقامی و شهرام ابراهیمی زحمت تهیه‌اش رو کشیدن. این که گفتم برنامه نوروزی رادیویی چون یه برنامه نوروزی تلویزیونی هم امسال داریم که از ساعت 12 تا 2 بامداد پخش میشه از تلویزیون. برای همین من اومدم بگم که نیمه شب یعنی 12 شب به وقت ایران میتونین این برنامه، این جشن نوروزی رادیو فردا رو از تلویزیون هم ببینین. از کجا میگم؟ الان از ماهواره‌های یاهصد و هاتبرد و همینطور از روی وبسایت رادیو فردا، روی فیسبوک، کانال یوتیوب و همینطور کانال توییتر رادیو فردا میتونید ما رو ببینید. برای اولین بار برنامه نوروزی رادیو فردا به صورت تلویزیونی. پیشاپیش عیدتون مبارک، سال خیلی خوبی داشته باشید، پر از عشق و سلامتی باشه براتون. دوستتون دارم. ادامه برنامه رو بشنوید با همکارم محمد زرقامی.
فرشید جون ممنون که پاس دادی به من و بریم سراغ باز هم حمید فاطمی. حمید فاطمی رو نگهش داشتیم تو استودیو چند دقیقه در کنارش باشیم. آقای فاطمی اول یه چیزی، آقای فاطمی دیپلمات هم بودند
بله. بله. همین من یک خاطره خیلی خوبی دارم از نوروزهام. من پدر مادرم در شیراز زندگی میکنن و خودم سالها خب در تهران بودم به دلیل کارم، عرفم، درسم و اینها. هر سال من دو روز قبل از نوروز روزنامه رو که میبستیم، صفحاتی که میبستیم تقدیم دادیم برای چاپ بره، آخرین شماره رو ماشین سوار میشدیم میرفتیم شیراز. ولی تو مسیر یه شب رو میخوابیدیم اصفهان که یه روز رو در اصفهان بودیم، عصرش میرفتیم به سمت شیراز. بنابراین برای من نوروز به طرز عجیبی به مدت سالها گره خورده با اصفهان و
تو شهر ما.
بله، شهر شما. و تو یکی از اصیلترین اصفهانیایی هستی که
آقای فاطمی همه چیشون من... اصیله. خودش چایی خوردنشون هم تو استکانای کمرباریک اصیله.
یک عکسی هم به من نشون دادی که مرحوم پدرتون با تاج اصفهانی عکس داشتن و عکس خیلی قدیمی بود، من هنوز دارمشون عکس رو، فوق العاده بود.
جایی رو نه
قول دادم میخوام یه خاطره به ما بگی که از اصفهان قدیم با نوروزهای قدیم، چون میدونم سالها هم از ایرانو نرفتی، جزو بچه از کسانی هستی که فکر میکنم
38-9 ساله.
حالا ما 10-11 ساله ولی شما 38-9 ساله.
بله، تو اونک تاج اصفهانی با شورت نشستم. ذره نشون ندید.
اصفهان چهال هوایی داشتن که خیلی کوتاه ما بگیم.
میگم که من 39-40 سالی که ایران نبودم، ولی اصفهان اون موقع حال و هوای خیلی خیلی خاصی داشت. موقع عید از نزدیک عید به قول معروف بوی عید میام از اصفهان. گلای شبو میکاشتن توی خیابونا، میدونا، به خصوص میدون شاه اصفهان که حالا شده میدون خمینی، مثل این که میدون امام.
بله
بله. و این بوی شبو میپیچید تو فضای شهر و واقعا بوی نسیم بهشتی که میگن یک نسیم ملایمی هم میوزید و میگفتن که بوی عید داره میاد.
زاینده رود هم بود.
زاینده رود هم بود. بله، پر آب بود، سیل میامد گاهی. ما تو آن منزلمون دم زاینده رود بود و من یادمه که خطر سیل پیش آمده بود به اندازه آب بود که مادر بزرگ من، برادر من که از من بزرگتر بود، اون موقع من خیلی کوچیک بودم، برادر من رو گذاشته بود توی کمد، یه کمد چوبی داشتیم، گذاشته بود توی کمد که اگر سیل اومد
دهه 40 دهه 30
آها، اگر سیل اومد این با کمد رو آب شناور بشه. یه جوک اصفهانی هم من بگم و برم بزنم چون اوور نشون کوتاه مال شهر خودمونه، عیبی نداره. به اصفهانی گفتن که از عسل شیرین‌تر خوردی؟ گفت بله، ترشی مجانی.
آقای فاطمی خیلی ممنون. منو به یاد ترانه‌ای از جمشید شیبانی انداختین که میگه دلم میخواد به اصفهان برگردم. شما میخواین برگردین؟
بله، آرزوی غیر از این نداری.
سپاسگزارم ازتون.
خیلی متشکرم
مرتاد. چون وقتمون خیلی کمه، کامبیز حسینی هم قراره با ما باشه که استقلالیه مثل خودت، اجازه بده که بریم قسمت سوم گفتگو با منصور رو هم بشنویم که آخرین قسمت گفتگو با منصور، این خواننده دوست داشتنی،
رو برمیگردیم با کامبیز هم.
بله
بله. بسیار
عالی. دلم کسی رو نمیخواد فقط به خاطر تو، غرور من رفته به باد فقط به خاطر تو.
آیا شاهد اینم خواهیم بود که فرید زولاند، منصور، شهریار قنبری با هم کار کنن؟
آره داریم الان. من هم تولیدشو میگم هم صحنه. اتفاقا من دعوت کردم از شهریار جان و فرید جان، گفتم آقا یه کاری بکنیم، مثلا ممکنه یه اجرای 30 دقیقه‌ای هم یه چیز مشترکی با هم بتونیم به وجود بیاریم، چون دیگه من این عزیزانو به عنوان کار نمیشناسم، به عنوان دوست میشناسم. الان یه آلبوم دارم تهیه میکنم که همونجوری که توی ویدیو توضیح دادیم و خورده بهش اشاره کردیم، بیشتر ترانه ها به جز یه دونه از ترانه ها، همه ترانه های آلبوم با شهریار عزیز هستش. دو تا از ملودی ها با آقای زولانده، 4-5 تا از ملودی ها با اشخاص دیگه است، مخصوصا یکیش از کارای منوچهر چشم‌آذر عزیزه. حال و هوای چیزیه که خودم امروز دوست دارم بشنوم.
اشاره خوبی کردی منصور. اجازه بده همینجا یه سوالی بپرسم. آلبوم که تولید می‌کنی، به ویژه الان چون اشاره هم کردی به این آلبوم و فضای خاص، چقدر این آلبوم حاصل حال و هوای شخصی منصوره؟ چقدر تابع بازاره و اون چیزی که بازار بهت دیکته میکنه؟
ببین، من موزیکو سپردم به شهریار جان، گفتم آقا این مثلا یک ترانه کنونی روش هست، اینو من میخوام شما تغییر بدید با چیزی که حس و حال شما داره. زیاد داستان زندگی من نیست که انتقال داده باشم شهریار براش بنویسه، بیشتر داستان گویی از دید شهریاره. من تصمیمم اینه برای کارهای بعدیم داستان گویی های خودم رو با زبان شهریار انجام بدم.
پس الان منظور شد اینطوری که من فهمیدم شهریار بر روی ملودی ها ترانه نوشته.
بگم بهت اگر 7 تا 8 تا کار با هم داریم فکر کنم، حالا باید ببینم انتخاب آخریام کدومه که توی آلبوم میذارم، از تمام این 7-8 تا یه دونه از کارا رو فکر کنم روی ترانه شهریار جان آقای زولاند آهنگ ساختن.
رقص پیاده رو هم قاعدتا از این قاعده مستثنا نیست، چون اونم گویا نوشته شده روی ملودی، درسته؟
کاملا. ببین رقص پیاده رو یه داستان جالبیه، به خاطر اینکه یه مسئله کانتروورسی شد که یه رقصهایی توی خونهشون انجام میدادن، از خودشون اینستاگرام میگرفتن پخش میکردن یا این حرفا، که بعدن اصلا مشکل شده بود و گرفته بودن، یکی اومده بود گفته بود که من نمیتونم اشتباه کردم یا نباید این کارو کردم.
رو آهنگ معروف
آره یه سری ها ویدیو هپی ساخته بودن، یه دختر خانومی هم بود که خیلی رقصای خیلی قشنگی میکرد و یه خورده توجه گرفته بودن، و تو این صحبتا که بود این کارا رو من از شهریار جان خواسته بودم که بنویسه، تم این رقص پیاده رو شهریار جان تو اون فضا نوشته. پس یعنی این مسئله اجتماعی رقصیدن در جامعه و در اجتماع و در این داستانی که اون موقع یه مقداری مسئله ساز شده بود و داشت داستان پیدا میکرد تو اینترنت، تاثیر دقیقی گذاشته رو تصمیم گیری این که شهریار جان چه داستانی رو بنویسه.
تصویر زیبای شهریار قنبری ارائه داده توی این سر چهار را برقصیم.
خیلی و چقدر قشنگ با در نظر گرفتن این که داره این ترانه رو برای من مینویسه و باید چطوری بازم دیوونش و خوبه، در یه قسمتیش میگه با در نظر گرفتن کاراکتر من که آقا منصور یک کاراکتریه که این کلمه ها رو ازش قبلا شنیدن و بیاره اونو در قالب این دیوونه شدن رو با رقص پیاده رو قاطی کردن، این کاراشه که میکنتش استاد شهریار قنبری.
یه بارم که شده دیوونه شو خوبه، جونم نترسیم از هجوم ابرای تیره، که این لب تشنگی سهمشو میگیره، نگو دیره نگو دیره نگو دیره، پس پاشو سر چار را برقصیم، نو که قله بچرخیم، بیا دل داشته باش از نو عاشق شو، منو دورت بگردون، منو از تب بسوزون، برقصون و بچرخون، پس پاشو سر چار را برقصیم، نو که قله بچرخیم، بیا دل داشته باش از نو عاشق شو، منو دورت بگردون، منو از تب بسوزون، برقصون و بچرخون.
اشاره کردی به ترانه دیوونه که پاکسیما اگه اشتباه نکنم برات گفته بود، اونم جزء کارهای خیلی خوبت شد که خیلی هم همچنان هم شنیده میشه.
پاکسیما به خدا یک فرشته است. من خیلی خوششانسم که پاکسیما انقدر کارهای قشنگی برای من نوشته و یکی از بگم چی یعنی بهترین کارهای من با پاکسیما.
کیتای تو از پاکسیماست دیگه.
با پاکسیما بابک روزبه
تو عزیز دلمی نمیدونم.
آره ببین پاکسیما تو عزیز دلمی نمیدونم، یکی بود یکی نبود خدمتت بگم، فقط به خاطر تو
زندگی
زندگی. و از اون طرف بابک قرارمون یادت نره، آزادی، آره زومه، نمیدونم بزن بریم از اینجا.
فرقش اینه که بابک از ایران اومده بود، بابک با افسار و اینا کار کرده بود تو ایران، با اونا هم کارهای خوبی داشت،
یک جنس دیگه ترانه میگفت، و پاکسیما یه جای دیگه، و شهریارم که ماشاءالله هزار ماشاءالله 4 تا آلبوم من قبلش فکر کنم 8 تا 9 تا کار فکر کنم تا قبل از این آلبومی که الان با هم کار کنیم با شهریار جان هم داشتیم. شهریار جان هم یه سری کارهای زیبا مثل انتظار رو با هم انجام دادیم، خودی رو انجام دادیم، فرفره‌های بیباد رو انجام دادیم، خانگی، خیلی کارهای
با شهریار خیلی کارهای خوب داری. دریچه
برای آقای اردلان
نه دریچه رو میگم که باز یک شب یک دریچه دو چشم قشنگ.
آره به به
اون یک از
کار آقای اردلان سرفراز.
نه اون دریچه فکر کنم مال اردلان که میگه که از همه عالم و همه کس.
نه نه این تصویر آخره،
تصویر آخر، تصویر آخر، من اسمشو فراموش کردم، تصویر آخر مال عبدی و شهریاره.
باریکلا کاملا.
در اون دریچه مال آقای شمایی زاده و اردلانه که از همه عالم
باری
همه که اتفاقا من فهم میکنم که آقای سرفراز رفته بود به استقبال یک شعری از فروغ فرخزاد.
آره آره فکر کنم، چون من اون کار رو اگر درست به خاطر دارم کاملا که آقای شمایی زاده اصلا اون مجموعه رو من باهاشون کار کردم. من زیاد با آقای سرفراز اصلا آشنایی ندارم، یه بار سلام علیک داشتیم فقط فکر کنم، ولی چون آقای شمایی زاده اون موقع خیلی ترانه های آقای سرفراز رو میساختن، کاری که به من ارائه دادن دریچه بود که من خیلی خیلی اصلا عاشقانه اون کار رو دوست دارم و خیلی خیلی کارهای قشنگی هم با آقای شمایی زاده انجام دادیم تو اون فضا. خلاصه محمد جان ماشاءالله شما هم که خیلی گلی تو این 10 سال، باز رپرتوار کار ما رو حسابی حافظت رو اسم آهنگا و ترانه سراها و اینا رو ماشاءالله. ثانک یو، ممنونم از این همه حساسیتت و توجهت.
یک دریچه برای رفتن، یک دریچه برای دیدن، یک دریچه برای پرواز، پر زدن رفتن و پریدن. از ته دره های تردید یک دریچه به سوی خورشید، یک نفس بال پر کشیدن، یک افق رو به روی خورشید. از همه عالم و همه کس یک دریچه برای من بست، از همه عالم و همه کس یک دریچه برای من بست.
سال 1397 هم تموم میشه، میریم تو سال 1398. میدونم که کار تو یه جوریه که به هر حال تو خانواده ای داری، سه تا بچه گل داری و یه جوری همیشه فکر کنم در سفری این موقع. این سال تحویلا چه جوری میگذره برای شما؟ اصلا چقدر مهمه
سال تحویل؟ خب خیلی تو سفر هستم من، ولی قبلش یا بعدش وقت رو با خانواده میذارم و جاهایی که بتونیم با خانواده سفر بکنیم دوست دارم در کنارم باشن. سال نو رو دوست دارم تبریک بگم به میهنان عزیزم، به شمای گل، به تمام ایرانیان و فارسی زبانانی که و اشخاصی که همه نوروز رو جشن میگیرن دوست دارم تبریک بگم و انشالله که سال بسیار بهتری باشه برای همه نسبت به سالهای گذشته.
حتما کنسرت هایی هم داری توی
صد درصد یه سری برنامه ها بیشتر. خب تو آمریکا هستم امسال، ولی انشالله با آلبوم جدید که در سال جدید شمسی به بازار انشالله خواهد اومد تا دو سه ماه آینده دیگه سفرهای خارج از آمریکا و اروپا و طرفای ایران هم انشالله در همسایگی ایران هم بتونیم بیشتر اونجاها سفر کنیم.
هیچ بررسی هم کردی که با توجه به مسئله تحریم‌ها و با توجه به بحران ارزی توی ایران و همچنان بازار خوبی برای خواننده ها هست؟
واقعا مردم خیلی سختی دارن میکشن، ما هم داریم این سختی‌ها رو حس می‌کنیم. اگر برنامه‌ای در اون اطراف نباشه خب تعداد برنامه‌های ما هم کمتره، درآمد ما هم تأثیر خواهد گذاشت، برای ما هم زندگی سخت‌تر خواهد شد. یعنی باور بکنید یا نه، سختی‌هایی که رو ایران هست ما اینجا تو لس آنجلس هم حسش می‌کنیم. خیلی جالبه که چقدر ماها همه به هم وصلیم و ناراحت کننده است، خیلی ناراحت کننده است واقعا. مردم این همه زحمت می‌کشن بعد یهو بعد 10 سال می‌بینن هر چی که داشتن شده یک پنجم، یک چهارم، یک سوم. یعنی هیچ امیدواری برای مردم تو این وضعیتی که من دارم حس می‌کنم واقعا وجود نداره، ولی من می‌دونم که ایرانی ها و همه ماها و همه شنوندگان شما، من میدونم ماها با تمام زخمایی که دیدیم آدمایی هستیم که زحمت کشیم، آدمایی هستیم که توپ و دست حریف نمیدیم و حتما از این فشارها پیروز بیرون خواهیم اومد. و اینو به معنای سیاسی نمیگم، به معنای شخصی میگم. اصلا
منظور جان برای اینکه پایان بدیم، الان تو نزدیک بیشتر از درد میشه نزدیک 3 دهه فکر کنم، بیشتر از 2 دهه است به هر حال داری میخونی دیگه، اندکی بیش از
آقا تو عجله داری ما رو سنمون رو ببری بالا، 3 دهه
نه نزدیک میشیم گفتم داری نزدیک میشیم. خب به هر حال تو ترانه‌های متفاوتی خوندی، سوگلی داری بینش؟ میدونم اسم یکی از بچه‌هاتم سوگله، درسته یا نه؟
نه اسم خانوم هم سوگله،
اسم همسرت سوگله. من معذرت
آقا سوگل اسم منه. خدمتت بگم ببین دیگه امضای منصور امضاش قرارمون یادت نرست دیگه، یعنی
بابک روزبه
با اینکه دوستان همه سرور من هستن، خب این قرار البته یادت نره یه چیزا، باورت میشه دو خط اول قرارمون یادت نره رو پاکسیما نوشته؟
اینو شنیدم یک بار، فکر کنم یک بار در یکی از این برنامه‌های رادیویی تو یه توضیح دادی که دو خط رو نوشت و بابک روزبه ادامه داد.
یعنی من میگفتم ببین بابک این قرارمون یادت نره رو نوشته بود، منم روش یه ملودی ساختم و خیلی خدا رو شکر قشنگ شد، ولی این شروعش من دوست داشتم با یادت نره دوستت دارم شروع بشه. بعد پاکسیما هم باهاش صحبت میگم، به بابک میگفتم، میگفت خیلی دلم تنگ میاد دارو نره مال خودت مال چشات مصرع سوم و چهارم بود یا مصرع چهارم بود، مصرع دوم ما نداشتیم. من میگفتم یادت نره دوستت دارم، بابک هم نمیتونست اون مصرع رو به ذهنش نمیرسید چه جوری درش بیاره با چی ربطش بده. بعدم میگفت تو هم منصور گیر دادی به این یادت نره دوستت دارم گفتن، بیا همین بیتی که من درست کردم و بخون دیگه. گفتم نه من اینو باید داشته باشم بابک، به خواهش میکنم. خلاصه به پاکسیما گفتم پاکسیما اینو چی فکر میکنی؟ پاکسیما چشماتو که اون بر دید قافی است، این بر من گفتم یادت نره دوستت دارم، پاکسیما گفت خیلی دلم تنگه برات،
دارو ندارم و بگی مال خودت مال چشم.
ببین خیلی دلم تنگه برات، برای من اندازه کل خود قرارمون یادت نره و موقع هیجان انگیز بود که چجور پاکسیما تونست اینو کمک کنه و ما بنویسیم، میگم این کارو کامل کنیم. ولی واقعا من خوش شانسم که توی این جاده تجربه موزیک با این همه آدمای با استعداد که ازشون همیشه چیز یاد میگیرم و به دوستیای خوبی داره خدا رو شکر همه این رابطه ها تبدیل میشه که اون برای من خیلی ارزشمنده. همینجور رابطه من با شما، با اینکه دیر به دیر با هم صحبت میکنیم، ولی هر وقت صحبت میکنم فکر میکنم با یه دوست زمان مدرسه ام دارم حرف میزنم.
قربانت لطف داری. پس بعد بگیم قرارمون یادت نره، قرار بعدی ما منتشر شدن آلبوم.
آره دیر نکنی منتظرم. خاتمه برنامه هم بذار یه ببینم، سعی کنم میتونم الان صبح اول صبح یه بیت اینم برات بخونم. یادت نره دوست دارم، خیلی دلم تنگ برات، دارو ندارم و بگیر مال خودت مال چشم. قرارمون ساعتش کنار دل شور زدن، کنار دل ما پسیو درسه یه وقت نیومدن. عاشقم عاشق تو از همه دیوونه ترم، قرارمون یادت نره دیر نکنی منتظرم، قرارمون یادت نره دوست دارم یادت نره، قرارمون کنار گل که سر به زیر عطر توست، تو چین چین جامنی که هزار تا بطر رو میشه شد. خورشید و بردار بیار آفتابیش رو به خاطرم، قرارمون یادت نره دیر نکنی منتظرم.
منصور بود که با ما بود، قرارمون
خورشید و بردار و بیار
آفتابی کن به خاطرم، قرارمون یادت نره دیر نکنی منتظرم، بابک روزبه، منصور و یک کار واقعا به یاد موندنی. ممنون از شهرام ابراهیمی به خاطر میکس قشنگی که روی ممنون. این گفتگو انجام داد.
ممنونم از همتون. الان بگین سورپرایز دارم.
خب سورپرایز تو
بالا میسر بگو چه خبر بابا جان،
چقدر خوب رشی حرف میزنی.
آقا سلام،
سلام
درمانی.
بس سلام به کامبیز عزیز، خیلی خوشحالیم که تو رو داریم به نمایندگی از تمام گیلمردهای ایران.
البته قاسم
سلام کامبیز، حالت چطوره؟ خوشحالم که تو این برنامه ای.
شاکرم آقای قاسم فر، همتون علی با یه چند سال. اولا خیلی خوشحالم که تو برنامه‌ای هستم که همه رفیقای آقای زرقامی دیگه از اول اونجا هستن. خیلی جالبه. اینکه بعد صبح تو با منصور حرف می‌زدی تمام اسم آهنگا و نمی‌دونم کی درام داده اون شعر و فلان همه
رو درست گفتی،
اسم زنش رو
اشتباه گفتی. آره این دیگه خیلی چیزه، خیلی عجیبم بود. من اومدم بگم که سوگل اسم دخترته، بعد اسم زنش دارم.
بعد من اصلا فکر میکنم آقا این تو آقای زرقامی تو دایره از معارف موسیقی پاپ ایرانی، من فکر میکنم تو 40 سال دیر دنیا اومدی.
به خدا من خودم اینو آقای گرگین خدا رحمتش کنه، اینو آقای گرگین هم به من گفته بود.
من بارو به گفته بودم.
من اصلا کف کردم نشستم اینجا این برنامه. اولا من الان رفتم تو توییتر دیدم امید توشه تو توییتر نوشته همین الان بهترین برنامه نوروزی تا الان متعلق به رادیو فردا با هنرمندی محمد زرقامت و مهرداد قاسمفر. آقا دمتون گرم.
درود بر امید. امید از دوستا و رفقا و همکارای قدیمی هر دوی ما هستم.
من همه رفقاتونو جمع کردید.
واقعا تبریک میگیم به امید. سال 1398 تو کامبیت خودتو آماده کردی برای سال 1398؟ 2 ساعت و 3 دقیقه دیگه وارد سال جدید میشیم. امسال سال سگ بود. ما این گودی خان رو داریم.
من سگ دوست دارم.
آره تو گودی خان رو دیدی؟ سگ منو گودی خان؟
فکر کنم عکسشو دیدم. آره ولی از نزدیک
آره. من امسال هر چی بود دخیل بستم به گودی خان، هر دری رو باز کنه. یه سری رو باز که یه سری هم بست.
آره منم ولی خب سگم یه سال نیمشه. اون چیز منه دیگه، راه کنار من راه میره نمیگه. آره میشه هیچ رو مشکلی رو حل نمیکنه، به مشکلات لذت نمیکنه.
آره گودی خان چون سگیه که از ایران اومده و 12 سال خب از ایران اومده و اینا، و من اینجا معرفیش میکنم همه جا به عنوان سگ ایرانی، به خاطر همین همه آرزوهای ایرانیمو و آرزوهایی که دارمو ازش میخواستم که انجام بده، خب یه سری انجام نداد.
آقای قاسم فر خوب میگه، تو توییتر دعوا میکنی با محمد شاه.
توییتر دیگه فضاش فضای دعوا و رفقاست به خصوص. من میخوام ازت کامی سوال بکنم که الان تو فضای نوروزی تو هوای نیویورک بهار رو احساس میکنی؟ ما برای نوروزی که تو فقط تو خونه هامون داریم، ولی
سوال فرصت
بهار رو احساس میکنی توی فضا؟
بهار که الان اینجا آفتابیه و من بعد از اینکه با شما صحبتم تمام بشه به همراه برادرم و خواهرم و اینا داریم جمع میشیم یه جایی که نوروز بازی را بندازیم و اینا. بالاخره خارج از ایران که میدونین که خودتون بالاخره تو پراگ هستین، میدونین که فضای نوروزی نیست، ولی بند بیرون رو که نگاه میکنم یه ذره آفتابه الان.
ولی خب کامبی جان فکر نکن اونجایی که تو هستی قابل قیاس با پراگ باشه، حداقل اونجا بالاخره یک جمعی از ایرانی ها هستن، چهار تا برنامه ایرانی هم وجود داره، البته شاید مثلا یکی نره یکی بره،
فرقش تو جامعه.
آره خب آره هستش، ولی خب داستان اینجاست که منم دیگه سالهاست خارج از ایران بودم و دیگه یاد گرفتم چجوری با این غربت های اینجوری کنار بیام و کنار بیام دیگه.
پس تو هم غربت رو احساس میکنی در اونجا؟
مگه میشه آقا؟ مگه میشه نکنم آدم؟
گفتم شاید نکنی، خب چه میدونم من که.
نه آقا نه، مگه میشه؟ اصلا امکان نداره. اصلا اتفاقا من جدیدن به غذای ایرانی خیلی علاقه زیاد پیدا کردم، بعد یکی از دوستام روانشناسه به من میگه که تو دلت برای ایران تنگ شده داری چلو کباب زیاد میخوری.
البته مرداد جدیدن کاری که میکنه یه سری ظرف و ظروف داره، بعد میگم مرداد اینا چیه؟ یه سری کلم و گوجه و میگه که خیلی به خودش میرسه، خیلی مواظبه که چاق نشه، خیلی به سلامتیش میرسه.
تنها چیزی که داریم
فکر کنم عالی، ما مواظبیم چاق نشیم ولی میشیم.
خب برای نوروز امسال چه کارهایی کردی؟ ما تقریبا 3 دقیقه دیگه
هم یک برنامه ساختم که الان قرار پخش بشه، این کار رو انجام دادم. کار دیگری من نکردم حقیقت رو بخوای، صرفا یک مدتی مریض بودم در چند هفته گذشته. آره یه سری کسالت داشتم، برای همون تازه اومدم روی پام وایستادم و حرکت کردم، و الا من در بستر بیماری بودم.
ایشالله بلا دور باشه. الان که خوبی؟ الان سرحالی و
الان آره سرحال و خوب و خیلی هم دلم برای شما تنگ شده، امیدوارم ببینم شما رو برنامه
حتما بیاید پراگ ببینیمت.
آره عالی بود برنامه تا اینجا، دیگه همه رفقات بودی دیگه برنامه.
این رفیقا رو خوب میگی.
آره هم میگه رفیقا، بذار بر رفیقی سر کنم. فردوسی پور چه خبر؟
ببین فردوسی پور بنده خدا چیز شد دیگه، بلایی که سر خیلی آمد سر اینم اومد، یعنی یه
جرم موفقیت هست شد دیگه در واقع. ساده ترین
آره دیگه خیلی
استدلال ساده تلویزیون دیگه، به جرم موفقیت از شد.
دقیقاً به جرم موفقیت. ما مثال های دیگه هم داریم
البته، ولی امیدوارم که
ولی نه من فکر میکنم این شعور این قضیه که وقتی که یک رسانه ای سرمایه گذاری میکنه، یه آدم چهره میشه، یه قلبانده میشه و فلان این حرفا، و تماشاچی براش میاره، این متاسفانه توی سیستم رسانه‌ای که پولش از دولت میاد مثل صدا و سیما ایران و خصوصی نیست، این به وجود نمیاد، براشون زیاد فرقی نمیکنه. میدونی چی میگم؟ اگه رسانه خود، یعنی اون نوع برنامه‌ای که اون داره اجرا میکنه، نوع برنامه‌ای که در رسانه‌های خصوصی خارج از ایران مدرن باخت شده و مات شده و اون برنامه‌ها بر اساس ریتینگشون، بر اساس تماشاگرشون تبلیغات میگیرن و بر هم اون آدم همیشه میتونه که اونجا بر اساس ریتینگی که داره بمونه. ولی وقتی که پول یک برنامه از یک مجموعه میاد و بود و نبود اون آدم پرگرش نمیکنه، بین راحتی میتونن کارهای اینجوری بکنن، قتل عام کنن آدم ها رو. به نظر من البته فردوسی پور رو نمیتونن به این سادگی حذف بکنن، برای اینکه سابسب که یک کاری ایران کرده که جدید بوده، شاید برنامهش رو ازش بگیرن، ولی حذف کردنش مشکل خواهد بود. در تاریخ رسانه هم دیدیم این اتفاقا افتاده، آدم های دیگه اومدن جایگزین شدن، ولی هیچ وقت برنامه قبلی نشد.
البته این اتفاقا توی صدا و سیمای ایران زیاد افتاده، یک سری از بازیگرا یا چهره های مطرح یه مدت از گردونه صدا و سیما حذف شدن ولی صدا و سیما نتونسته کارو کنه. نمونهش